أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در معالجه علمی حسد 24 نکته رو عرض کردیم حدوداً و همین اندازه هم باز امشب میخوام خدمتون نکاتی رو بیان کنم از ضررهای حسد که هرگاه اینها رو بدانیم نفرت پیدا میکنیم، ارادمون قوی میشه که کاملا حسد رو از خود بیرون کنیم. گاهی تو معالجه علمی خلاصه گفته صحبت میشه، خلاصش اینه بدانیم حسد ضرر به خود حسود میزنه و به شخص محسود چندان ضرری وارد نمیشه. یعنی اینطور نیست هرچه خواسته حسود باشه واقع بشه، ضرری هم که به حسود وارد میشه هم دنیاییست هم آخرتی. خب اینا رو باید بهش توجه بکنی، ولیکن بعد از که توجه به این اجمال کردیم میبینیم این کافی نیست، حالت بخچه بسته رو داره، باید آخرش باز کنیم تا حقیقت ضررها رو یک به یک بدانیم. اون وقتی که وقتی خوب فهمیدیم اطمینان به ضرر پیدا میکنیم. مثل اینکه یه پزشکی هم تو اجمالا میدهد این داروا ضرر داره، خب این کافی نیست، پزشک ریزشو باز میکنه که ضرر برای چی داره، چه اندازه ضرر داره. وقتی دقیق فهمید وقت خوب باور میکنه، خوبم به دیگران بیان میکنه. حالا ما 23-24 موردشو گفتیم، الان باز موارد دیگری هم هست که تو این ضررها اینا رو هم دقت کنید خدمتتون عرض میکنم. الحاسد لا یشفیه الا زوال النعمه. انسان حسود چیزی رو شفا نمیده مگر اینکه نعمت از شخص محسود گرفته بشه. خب خیلی وقتا هم گرفته نمیشه، بنابراین همینطور حسود تو ناراحتی میمونه. الحسود غضبان علی القدر. انسان حسود خشمش به قدر الهیه، چون وقتی میبینه که نعمتی رو خداوند مقدر کرده به کسی داده، گید خدای این نعمت رو از این بگیر، در واقع دارد ایراد میگیرد، میگید خدای چرا بهش نعمت دادی؟ اون تو روش نمیشه با این صراحت حرف بزنه که حالا بهش دادی اما دیگه اشتباه نکن، نگذار نعمت تو دستش باقی باشه، حالا مصلحت تو این نیست که باشه، ازش بگیر. اما دقت که بکنید همین که میگه نعمت رو بگیر، این در واقع دارد ایراد میگیرد به دادن خداوند، مثل اینکه پدری یه نعمت رو بین 5 تا از بچه‌هاش تقسیم میکنه، یکی از این بچه‌ها میگه این نعمت رو از اون برادرم بگیر، به پدرش میگه بگیر، این بگیر معناش اینه که اشتباه کردی دادی، این ریشه رو دارد میزنه، منتها خب توجه ندارد یا روش نمیشه، او رو نمیگه، اما میگه حالا اشتباه کردی دادی به این برادرم، اما دیگه حالا نگذار باقی باشه، استمرارش رو قطع کن و ازش بگیر. امیرالمومنین علیه السلام فرمان انسان حسود خشمش به تقدیر الهی است، عصبانی از اونی که چرا خدا مقدر کرده نعمتی به این شخص داده بشه. الحاسد یفرح به شرور و یغتم به سرور. انسان حسود تو شر خوشحاله و تو سرور ناراحته. خب این خلاف عقله، انسان باید تو سرور مسرور باشه، تو شر هم باید ناراحت باشه. انسان حسود به عکسه، انسان حسود وقتی که شری به یک کسی میرسه اول که ناراحت باشه خوشحاله، میخنده دونه خوشحال که خوب شد فلانی تصادف کرد، نمیدونم دستش پا شکست، نمیدونم مالش از بین رفت، این ازدواجشون به طلاق کشیده شد، همینطور از شر دیگران خوشحاله. و از سرور دیگران ناراحته، یعنی وقتی نعمتی به یک کسی میرسه ناراحته که چرا این نعمت بهش رسید. حالا این تعبیر رو امیرالمومنین علیه السلام با الفاظ دیگری هم بیان کردن، این الفاظ دقت کنید که میفرمان لا تفرحن بسقطت غیرک، هیچ وقت خوشحال نشو به سقوط دیگری، اگر غیر تو یه جا ساقط شد تو زندگی نمیخواد مسرور باشی. فانک لا تدری ما یحدث بک الزمان، معلوم نیست روزگار با خود تو چه میکند. حالا خوشحالی که دیگری یه ضرری بهش وارد شد، فردا هم سر خودت ممکنه بیاد، چرا خوشحالی به سقوط دیگری؟ یه ضرور مثلی قدیمی ها می زدن، می گفتن که چوب مبر بهر کسی، اول خودت دوم کسی. حالا این تعبیر اینجا امام می فرمان چرا خوشحالی به سقوط دیگری؟ شما چه اطمینانی داری که در آینده خود سقوط نکنی؟ لا تبته جن به خطع غیرک، هیچ وقت خوشحال نشو از خطای غیر خودت. تا هم نگه کسی خطا کرد، دیدید بعضی ها تا تو داره صحبت میکنه یه جمله رو اشتباه میگه، زود خوشحال میشه که او این یه جمله رو اشتباه گفت، یا مثلا نمازش رو اشتباه میکنه فوری خوشحال میشه که این دیدید تو نمازش اشتباه کرد، تو امتحانش مثلا نمره کم میاره فوری خوشحال میشه. میفرماد از خطای دیگران نمیخواد بهجت پیدا کنی، لا تبته جن به خطای غیرک. دنبالش حضرت میفرماد فانک لن تملک الاصابت ابدا، شما مالک درست هیچ وقت نیستی دائما. تو فکر کردی دیگران خطا میکنن خودت خطا نمیکنی؟ شکر. خب خودت هم مگه شما مالک اصابت هستی؟ مگه در اختیارته که هیچ وقت خطا نکنی؟ خب شما فرد خودت هم خطا میکنی، از دیگران بهت میخندن. اینا را عرض کردم. حالا این دوتا روایت مربوط به حسادت نبود، این دوتا حدیث که خوندن، اما کار حسود این دوتا دارن انجام میدن. اسم حسود تو این روایت نیامده، کارش همینه، انسان حسود از خطای دیگری از سقوط دیگری خوشحاله، الحسود ابدا علیل و البخیل ابدا ذلیل. حسود دائما معیوبه، دائما چی بگیم حالا، بدنش بالاخره ناسالمه، دائما علیله. بعد میفرمان انسان بخیل دائما ذلیله. خیال میکنه که حالا بخل میورزه، یه مالی رو نداد به یه کسی که شایسته بود بده و ثروت برای خودش نگه داشت، اما این ذلت روحی برای خودش درست کرد. یه آدم ذلیلیه. الحاسد یرا ان زوال النعمت عن من يحسده نعمت علی. حاسد عقیدش اینه، انسان حسود اینطور فکر میکنه که اگر نعمتی از محسود گرفته شد، این در واقع یه نعمتی است به خود حسود داده شده. حالا نعمت بهش داده نشده در واقع، اما عقیدش اینه که خدایا این لطف رو در حق من بکن، این نعمت رو از این بگیر. حالا نعمت رو از اون میگیره، چیزی به این داده نشده، اما امام میفرمان عقیدش اینه که اگه از اون نعمت گرفته شد، یه چیزی به این داده شده، در حالی که چیزی هم بهش داده نشد. این خطا در تطبیقه، اشتباه دارد فکر میکنه، اما دیگه این تو تصورش. الحاسد یظهر وده فی اقواله و یخفی بغضه فی افعاله فله اسم الصدیق و صفت العدو. فرمان انسان حسود اظهار میکنه مودت خودش رو تو گفتار خودش، هی تو صحبتش اظهار میکنه آقا ما مخلص شماییم، چاکر شماییم، نوکر شماییم، اظهار مودت تو گفتارشه، ولیکن بغض خودشو مخفی میکنه تو اعمال خودش. اسمش اسم صدیق هست، یعنی گفته میشد که این رفیق منه، ولیکن صفتش صفت دشمنه، یعنی قالب ظاهریش رفیقه اما حقیقت درونیش دشمنه، چون آرزو میکنه که نعمت از محسود گرفته بشه. لا یرز الحسود و عمن یحسده الا بالموت او بزوال نعمه. انسان حسود راضی نمیشه مگر یا یه بلا سر خودش در بیاره یا یه بلا سر محسود، یکی از این دو. به شکل مانعت الخلو میگه دیگه خالی این دوتا نمیتونه باشه. بلایی که سر خودش میاره مردنه، میگه یا من بمیرم نعمت اینو نبینم، یا اون نعمت ازش گرفته بشه من دیگه نعمتشو نمیتونم تحمل بکنم. یعنی تا اینجا گاهی انسان پست میشه که حاضر خودش کشته بشه تا از این درد رهایی پیدا بکنه. الحسود لا خلت له، حسود دوستی براش نیست. دوستی براش نیست دو تا معنا داره. یه معناش اینه که اگر اومد اظهار دوستی به دیگران کرد، اطمینان به دوستی او نیست، یه معناش، یعنی دیگران باید مواظب باشن. آدم حسود تو درونش بغضه، میخواد نعمت گرفته بشه از دیگران، اما تو ظاهرم چاکر و مخلصین داره وارده. لذا رفاقت برای حسود نیست، اما یه معنی دومی هم داره و اونه که دیگران با حسود رفیق نمیشن. وقتی میبینن این کثافت تو وجود اینه، خیلی تنگ نظره، نمیتونه هضم بکنه نعمت دیگران رو، خوششون نمیاد دیگران ازش، میگن نه. حالا کدومی که از این دوتا معنا رو بکنیم برای این روایت؟ الحسود لا خلت له، خلیل خلت یعنی دوستی برای حسود نیست. حدیث تا اینجاش مبهمه، نمیشه معنا بکنیم بگیم کدوم یکی از این دو معنا. اما من یه دو تا روایت دیگه برخورد کردم تو جلد 77 بهار صفحه 237، شاید اون روایت ها بتونه ما رو نزدیک بکنه به معنا. فرمود من ترک الحسد کانت له محبتون عند الناس. کسی که حسادت رو ترک بکنه یه محبتی تو دل مردم پیدا میکنه، مردم دوستش دارن. اگه این حدیث رو دقت کنید، این حدیث تایید میکنه معنای دوم رو که بگیم حسود دیگران باش رفیق نمیشن. وقتی دست از حسادت برداشت، دیگران دوستش میدارن. یه روایت هم در قرر الحکم دیدم، فرمود لیس لحسودن خلتون. باز این حدیث مشخص نیست معنی اول یا معنی دوم. هم تو میگید حسود براش خلت یعنی رفاقت نیست، آیا معناش اینه که وقتی با دیگران میره رفاقت اظهار میکنه اطمینان به رفاقتش نیست، چون تظاهر میکنه اما در درونش رفیق نیست، دشمنه، میخواد نعمت او گرفته بشه، آیا اینه معناش؟ یا معنای دوم داره که دیگران باش خلیل نمیشوند به خاطر این رذیله‌ای که در درون او مییابند. الحسود و کثیر الحسرات متضاعف السیئات. انسان حسود حسرت خیلی داره. چرا؟ تو فارسی میگیم ناکام، جوان ناکام که میگیم، این ناکام اینجا اینه، چون کام او از بین رفتن نعمتهای دیگرانه، این مرتب ناکام میشه، یعنی به این خواستش نمیرسه، این حسرت میخوره، میگه ما آرزو کردیم نعمت از این گرفته بشه، سلامتیش گرفته بشه، داراییش از بین بره، بچه هاش نابود بشن، شغلش از بین بره. هم تو یه آدم های حسود وقت چون از بین نمیره نعمت دیگران، هی حسرت میخوره. اگرم احیانا از بین بره دیگه با دم به خودش میخواد گردو بشکنه، یعنی تو ناراحتی دیگران این مسروره، خیلی بده که دیگران دارن گریه میکنن، ناراحتن، قصه دارن، این خوشحاله، خیلی بده. خیلی انسان باید پست باشه که اینطور بشه. همچنین فرمودن انسان حسود سیئه او متضاعفه، یعنی همینطور به شکل توان ریاضی ها که میگه به توان چند، اینجا هم سیئهش همینطور چند برابر میرد بالا. لا یوجد الحسود مسرورا. انسان حسود هیچ وقت خوشحال دیده نمیشه، یه زندگی غمناکی داره. الحسد و احد العذابین. حسود یکی از دو عذاب رو داره، یعنی عذابای ظاهری که تا میگیم عذاب چیه، زمین میگن اینه که مثلا یه آتش بیفته زندگیشو از بین ببره یا مریض بشه، اینا رو همه با چشمشون میبینن. حضرت میفرمایند یکی از دو عذاب هم حسادته، فقط عذاب حسی نیست، او عذاب روحی رو هم شما عذابش بدون. احد العذابین حسادته. الحسود دائم السقم و انکان صحیح الجسم. انسان حسود همیشه مریض است ولو جسمش سالمه. یعنی چه؟ جسمش که سالمه چطور مریضه؟ پس روحش مریضه. این منظور اینه، یعنی رذیله اخلاقی داره، روحش کثیفه، خودش متوجه نیست. احذر الحسد فانه یزری بالنفس. از حسادت دوری کنید که حسادت نفس انسان رو حقیر و کوچک میکنه، عیبناک میکنه، تحقیر میکنه. ثمرت الحسد شقاء الدنیا والآخره. میوه حسادت بدبختی هم تو دنیا هم تو آخرته. دنیاش که شاد نبود، چون مرتب میدید دیگران نعمت دارن، نعمتشون هم دارن استفاده میکنن، خوشحال هم هستن دیگران. خب این آدم حسود هم تو با ناراحتی روز و شب میکنه، شب و روز میکنه. آخرتش هم بدبخته. ما راجع به آثار حسادت باید جداگانه صحبت بکنیم. این علامت یا دشمنداری هم کردم، اما دیگه فرصت نیست روش صحبت بکنم که حسادت بالاخره گناه هست یا نیست. نظراتی بزرگان دارن، بحث حجابش، بحث عقابش، بحث دنیاییش، آخرتیش. این بحثای مهمیه که فعلا ازش رد میشه. ویح الحسد ما اعدله بدع به صاحبه فقتله. ویح کم شنیدید حالا این هر شود که ویح آخرش حی جیمیه، این در مقابل ویله. ویل ما بیشتر به کار میبریم تو فارسی. میگم چی؟ میگم وای به حالش. ویل للمطففین، ویل للمصلین. اینا تو قرآن هم اومده، اما ویح تو قرآن نیومده. اون وقت که میخواییم تهدید بکنیم میگم وای به حالش، اما ویح وقتیست که میخواییم بگیم این به نفعشه. لذا تو قرآن نیمده، محققین هم نتونستن یک کلمه مرادف فارسی براش پیدا کنن. هر کسی هم توی یه توضیحی داده که گفتن این کلمه ترحم است در مقابل ویل، که کلمه ایست که برای تهدید به کار میره. من فکر میکنم تا حالا شهر، چون چندین مدت زیادی استم روش فکر میکنم، الان به بهترین کلمه مرادف فارسی که رسیدم چه خوب. اینطوری معنا کن، چه خوب است. یعنی داریم آرزو میکنیم که نتیجه خوبی داره. چه خوب، تو فارسی اینو میگیم. ویح الحسد، چه خوب از حسد. یعنی چه خوبه؟ امیرالمومنین علیه السلام چطور دارن تعریف میکنن از حسادت. خوبیشو دنبالش میگن، میگن ما اعدله، چقدر با عدالت رفتار میکنه دی حسادت، از عدالتش خوششون اومده، چه خوبه این حسادت. عدالت حسد چیه؟ میفرمان بدع به صاحبهی فقتلهو، از خود صاحبش که حسوده شروع میکند او را اول میکشیدش. تا حسادت میورزد به دیگری، حسادت فوری با عدالت باش رفتار میکنه، میگه خیلی خوب یک به یک. آرزوی زوال دیگری داشتی، پس خودت اول از بین برو. مشابه این روایت رو یه جا دیگه امیرالمومنین علیه السلام دارن به این تعبیر، لله در الحسد. این لله در الحسد رو دیگه طلبه ها باش آشنا هستن، چون این کلمه رو تو ادبیات باش آشنا هستن، خوندن اینو. یعنی از خدا خیر کثیر باد بر حسد و برش خیر کثیر نازل بشه. همون تو فارسی گفتیم چه خوب، اینم همونه، لله در الحسد، خدا خیر کثیر بده به این حسد. چرا؟ فما اعدله، اونم باز حضرت میگن که خیلی حسادت با عدالت رفتار میکنه، چون شروع ضرر رو از خود صاحبش آغاز میکنه و اول خود صاحبش رو میکشه در اثر این حسادت. ما رأیت ظالما اشبه به مظلوم من الحاسد. هر کدوم اینا رو میخواد با طلا بنویسی طوری نیست، اینطوری بند داری نگاه میکنی کم کم منو منصرف میکنید، منم بحثا نمی کنم، اینطور نگاه میکنید، باید اهمیت بدی به این صحبت ها. ببینید چقدر مهمه این، هر کدامش اگه گفتی چند تا خونه میارزه، اگه یه خونه به فقیر میدادید و میمدید تو این جلسه برای اینکه یه دونه این روایت رو بشنوید میارزی. عبارت های امام علیه السلام اینه، میفرمان من ظالمی رو ندیدم که خیلی شبیه به مظلومه. آخه ظالم که چه شبیه مظلوم که نیست، که ظالم ظالمه، مقابلش مظلومه. فرمان شبیه ترین ظالم به مظلوم حسوده. ظلم به دیگرش حسادتشه که میگه ای کاش این نعمت از او گرفته بشه، اما داره به خودش ظلم میکنه، یعنی مظلومم هست، بدبخته. حضرت میگه من ندیدم ظالمی رو که شبیه تر به مظلوم باشه از حسود. الحاسد مضر به نفسه قبل ان یضر بالمحسود. انسان حسود ضرری که به خودش میزنه زودتر از حسادتی است که به محسود میزنه، از نظر زمانی اول به خودش وارد میشه. امام علیه السلام یه مثال زدن، اگه میخواد ببینید زودترش از کجاست، فرمودن که ابلیس او رسد به حسدهی لنفسه لعن لنفسه لعنه و لآدم علیه السلام الاجتباع. بفرمان شیطان با حسادتش، ببینید ضرری که به خودش زد زودتر بود، لعنت رو برا خودش فراهم کرد، اما برای حضرت آدم علیه السلام اجتبا رو، اجتبا یعنی برگزیدگی، او نزد خدا برگزیده شد. حضرت میفرمان این حسادت شیطان بود دیگه، حسود بود، گفت چرا من که از جنس آتشم، این آدم از جنس خاک، چرا من به او سجده بکنم؟ دیگه خبر نداشت که اون گوهری که تو وجود حضرت آدمه که پیامبر بودند و 13 معصوم دیگه، اونا اصلا هدف خلقت خود شیطانن. دیگه ایناشو فکرشو نمیکن که به شیطان بگیم بنده خدا، تو که داری حسادت میکنی، تو اصلا وجودت به خاطر اون 14 هستن، اگه تو این دنیا این 14 تا به وجود نمی اومدن خداوند اصلا هیچی خلق نمی کرد. اینو مطمئن باش، هیچی خلق نمی کرد، نه شیطان خلق میکرد، نه جن، نه انس، نه حیوان، نه زمین، نه آسمان، اصلا منصرف میشد. چرا؟ چون خدا حکیمه و خدای حکیم کار بی خودی نمیکنه. ملائکم یه بار اشتباه کردن، ملائکه چون نمیدونستن 14 معصوم ها، یهو گفتن خدا چرا داری انسان خلق میکنه؟ اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، ملائکه می اشتباه را کردن، اما بعد که علم آدم الاسماء کلها شد به ملائکه گفتن خب بگید ببینم اگه خدا حکیم نیست اسمای اینا رو بگید ببینم. ملائکه گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، خدای ما نمیدونیم اسما رو، اگه تو یادمون بدی میدونیم، یادمون ندی نمیدونیم. خدای متعال فرمود پس دیگه دخالت تو کار من نکنید، من که انسان خلق کردم این انسان رو خلق نکردم که، یعنی ماها را، چون ما بالاخره فساد میکنیم خونریزی هم میکنیم دیگه. ملائکه هم همین بوده اعتراضشون، گفتن خدا تو حکیمی، تو اشتباه نمیکردی، پس چه داری انسان رو خلق میکنی؟ انسان فساد و خونریزی میکنی. اگر مقدس میخوای نحنو نسبح و بحمدک و مقدس الله، ما هم تسبیحتو میگیم هم تقدیسو میگیم، فسادم که نمی کنی، پس چرا انسانو داری خراب میکنی؟ و خدای متعال فرمود شما اشتباه کردی، من انسانو برای انسانا خلق کردم که انسان بر اون چهارده تا خلق کردم که اونا فساد نمی کنه، خونریزی نمی کنه. خب اینم گفتیم برای امروزمون که بدونید یه نفر از این 14 تا باقی مونده و همین یه نفر کل دنیا رو نگه داشته. خدای متعال به برکت هم یه نفر جهان رو نگه داشته، ولی همین الان ما هم به خدا ایراد میگرفتیم که خدا برای چی؟ تو که حکیم هستی کارت بی خودیه، اشتباه داری میکنی. خدای متعال میگه من اشتباه نمیکنم، من یه گل دارم که از این یه گل کل دنیا بهاره. نمیدونید یه دنیا باید فدای اون یه دونه بشه، نمیدونید چه خبره. بقیهش دیگه اگه باورتون نشد، چون هنوز احساس میکنم باورتون نشد، یه جوری به من نگاه میکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نگاه تردید نگاه میکنید، حق دارید. بقیهش میگم وعده من و شما زمان ظهور آقا، وقتی آقا رو نزدیک دیدید وقت اونجا من از اونو سوال میکنم، وقتی اونجا اگه تونستید دور ساکت هم تو نگاه به هم بکنید یا جواب میدید اونجا، میگم خدا به برکه این یه نفر را کل دنیا رو نگه داشته بود، جهان و پاورجا نگه داشته بود، به خاطر یه نفر، ولی دنیا هیچی ارزش نداشت، اگه این یه دونه نبود جهان رو جمعش میکرد. وقت میپرسم از اون کار خوبی کرد خدا یا نه، وقت همه میگید بله، انصافنی یه دونه گل بیش از یه دنیا میارزه. خب اگه بشه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اونایی که چشمای مادی دارند متوجه نیستن چیه، دشمنانم که دشمنان هم که اصلا نمی فهمن. و بقیهش ماها باید مواظب باشیم اینا رو خوب بفهمیم که چطور یه انسان فوق یه دنیا ارزش پیدا کرده. این حرکت زمین با آسمانم، تو زمین روز میشه روز شب میشه، همه به اراده یه انسان شده. آخه این انسان چیه؟ میگیم یه انسان فوق یه دنیا هست، خدا هم حکیمه، هیچ کار بیهوده نمی کنه. یه فایده بزرگی رو نگه داشته و اون عدالته، میخواد جهان پر بشه از عدالت. النصیحت من الحاسد محال. بدانید انسان حسود هیچ وقت نصیحت کننده نیست. چرا؟ انسان حسود آرزو داره نعمت دیگران از بین بره و میخواد نصیحتش بکنه که یه نعمت بهش بده. 100 سال همچین فکری تو کل حسود نمیاد. حالا 100 سال میگم 101 نمیخوام میگم بعد میاد، میخوام میگم به هیچ وجه نمیاد. آدم حسود آدم تنگ نظری است، همش خود نعمت از دیگری گرفته بشه، وقت میاد نصیحت میکنه. لذا اگه یه وقت خدای نکرده یه حسودی دارید، منتظر نباشید بهتون نصیحت بکنه. اینم یکی از آثارشه. الا لا تعادو نعم الله، پناه به خدا. پیغمبر فرمودن که مردم با نعمتهای خدا دشمنی نکنید. مردم تعجب کردن، گفتن خب یا رسول الله کجا ما با نعمت خدا در افتادیم؟ ما با نعمت خدا هم دشمنی نکردیم. قیل یا رسول الله و من الذی یعادی نعم الله، حسین کیه که با نعمت خدا دشمنی میکنه؟ فرمودن فقال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، گفتن آدم های حسود که به نعمتی که خدا به دیگران داده در میافتن، آهی حسادت میوزن که خدا اینو بگیر ازش. تو ظاهر داره انسان حسود با محسود داره در میفته، تو ظاهر با شخص مقابلشه. پیغمبر میفرماند شما داری با نعمت خدا در میفتی، دشمنی با نعمت خدا داری میکنی. خدا خواستی نعمت به او داده، چرا با نعمت خدا دشمنی میکنی؟ قرآن می فرماید نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الدنیا، ما تو دنیا تقسیم کردیم معیشت مردم رو بینشان. وقت آدم حسود با این تقسیم خدا دشمنه، که خدایا تو اشتباه کردی، تو تقسیم کردی، این تقسیم عادلانه نیست. انسان حسود با عدالت خدا مخالفه، میگه خدا عادل نیست، چرا به اون نعمت داده به من نداده. انسان حسود با توحید در مقابل هم در تضاد با توحیده، با تقدیر الهی مخالفه، که خدای متعال میگه من مقدر میکنم، میگه نه خدای تو عادل نیستی. البته به این صراحت نمیگه ده، اما اینه تش، اینه که انشاءالله تو بحثای بعدی میرسیم به این نکته که انسان حسود نتیجه حسادتش به کفر منجر میشه. اینو تو روایت هم داره، منتو بعضی اخوانگان روایت تعبدیه، چون پیغمبر یا امام گفتن حسود کافر میشه یا این کافر میشه. میخوام عرض کنم که نه، دلیل عقلی داره، دلیل عقلش همینه که انسان حسود تو ظاهر داره با یه انسان دیگه مبارزه میکنه که چرا این نعمت داره، اما در واقع با تقسیم الهی داره در میفته، با تقسیم او ناراحته، با عدالت خدا ناراحته، که خدا تو ظالمی که به او این نعمت داده به من ندادی، خدای تو تبعیض قائل شدی، از این چیزا تو ذهنشه، خدای تو ترجیح بدون مرجح میکنی، خدای تو حکیم نیستی. اینا ضرر به توحید انسان نمیزنه؟ انسان حسود اینطوریه. امام صادق علیه السلام میفرماند وقتی حضرت موسی رفته بود در کوه طور با خدا مناجات میکرد، یه قصه اونجا براش اتفاق افتاد. اون قصه این بود: اذ رعا رجلن تحت ظل عرش الله، یه مرتبه دید زیر عرش خدا یه مردی اونجا نشسته. نمیگن کی، همطور میگن حضرت موسی، چون اونجا دیگه داشت با خدا حرف میزد، خیال کرد که حالا خودش نزدیکترین فرد به خداست که داره با خدا حرف میزنه، اما دید یه کسی نزدیکتر از او تو عرش الهی اونجا نشسته. حضرت موسی گفت یا رب من هذا الذی قد اذله عرشک، این کیه که عرش تو سایه بر او انداخته، یعنی تحت حمایت عرش تو قرار داره. فقال یا موسی هذا ممن لم يحسد الناس علی ما آتاهم الله من فضله، این آدمیه که اصلا تو وجودش حسادت نداشت نسبت به آنچه دیگران خدا بهشون نعمت داده بود. انواع نعمت‌ها رو میدید اما هیچ نگران نبود، گفت خدا خواسته، خدا داده، خدایی که من اینقدر دوستش دارم، خالق منه، هر کاری میکنه منم راضیم، نه تسلیمم، بالاتر از تسلیم، راضیم، خوشنودم که خدا این تو تقسیم کرده. اما کوتاهی و تنبلی هم خودش نمی کند برای رزق خودش، تلاش رو می کنه، نسبت به دیگران ناراحت نیست. خب این نکات رو عرض کردم. انسان حاسد 5 تا عکس العمل داره. ما این 5 تا عکس العمل رو عرض بکنم دیگه بحث رو اینجا جمعش میکنم. انسان حسود 5 تا عکس العمل میتونه داشته باشه، 4 تاش خوبه، یکیش خوب نیست. وقتی حسادت ورزیدیم به یک کسی، اون شخص در مقابل ما چه بکنه؟ یا بگیم دیگری به ما حسادت ورزید، ما چه کنیم در مقابل او؟ اینطور ساده تر بگم که کم سن و سالای جلسه هم خوب متوجه بشن چی میگه. اگر مورد حسادت واقع شدیم، عکس العمل ما چه باشد؟ یعنی دیگری متوجه شدیم که آرزو داره نعمت ما از بین بره، یه حسود پیدا کردیم. ما 5 تا کار میتونیم بکنیم، 4 تای اولیش درسته، 5مش درست نیست. اول محبت به حسود بکنیم. حالا اون آرزو داره نعمت از ما گرفته بشه، ما یه هدیه براش میگیریم، میبریم هدیه هم بهش میدیم. تعجب میکنه، شرشو کم میکنه. قرآن میفرماد ادفع بالتی هی احسن. هر چی میخواید شری کسی دفع بکنی با بهترین روش دفع بکن. نگو اون دارد به من ضرر میزنه، منم بهش ضرر میزنم. نه، شما یه هدیه بهش بده. نتیجه چیه؟ آینده خواهید دید این آقایی که میگفت نعمت شما گرفته بشه به عکس میشه، رفیق خونگرم با شما میشه. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. وقتی بهش هدیه دادید، رفتار خوب و شایسته باش کردید، همین که بینتون عداوت بود، عداوت تبدیل شد به رفاقت خونگرم. حالا این اولی که میگم هدیه، فقط هدیه نیست، این کلمه رو وسیع‌ترش کنید، احسان کردن. چون تا میگیم هدیه فقط حواستون میره تو اینکه یه کادوی بگیرید بهش بدید، ده احسان کردن، من برید جلو پاش مثلا بلند میشید، مشکلشو حل میکنید، گاهی فکرشو اصلاح میکنید، کمک شغلی بهش میدید، واسطه میشید تو اداره کارش حل بشن، نمیدونم دستشو یه جا بند میکنید، اشتغالشو حل میکنید، ازدواجشو جور میکنید، یه کمک بهش میکنه. هر نوع کمکی که یکش هم هدیه است به انسان حسود، سعی کنید یه خدمتی بهش بکنید، بهش میگیم احسان. یک. دوم، تا فهمیدید یک کسی حسود است با شما، باش مشورت بکنید تو کارها. مشورت چیه؟ میرید بهش میگید که من میخوام مثلا یه خونه بخرم، به نظر شما چیکار بکنم؟ این خونه خوبه نیست، نظرت چی؟ حالا همون آقایی که اصلا نمیخواد سر به تن من باشه، من رفتم باش مشورت میکنم. همین آقایی که نمیخواد من خونه دار بشم، حالا من رفتم تو همین زمینه باش مشورت میکنم. میدونید چی میشه؟ این مشورت کردن شخصیت دادن به طرف مقابله. یعنی میگم من شما رو فکرت بزرگتر از خودم میدونم، من محتاج به فکر شما هستم، شما به من کمک بکن. هم که درخواست عجز دارم و میگم من عاجزم، شما کمکم بکنم، اون به ترحم میفته از اون حالت حیوانیتش که میخواست نعمت من گرفته بشه در میاد و به فکر خدمت میفته. این حالت ها عکسش هم داریم. من اینا رو چون نیست تو کتابای اخلاقی، بذارید براتون صریح‌تر بهتون بگم. من این صحنه ای رو دیدم تو خیابون، دو تا موتوری زدن به هم، من این وداشم صحنه رو میدیدم. خب یکی از جلو بدینم از این وقت زدم تو هم، و اون که خطا میمد که اومده بود از این وقت، خب نقش زمین شد، پس شد. این نفری که حق باش بود، این زیاد طورش نشد، بلند شد رفت برد خدمت بشکنه که این دید پخش زمین شد، بلندش بکنه. همه اینا که میگم یه لحظه شده، حالا من تو توضیح دادن نیم دقیقه توضیح میدم، اما رفت، حالا رفتن ببینید همین یه ثانیه دو ثانیه من داشتم میدیدم که رفت که برد اینو از زمین بلندش، تا اومد بلند دید خودش بلند شد، تا دید بلند شد مشتشو بالا کرد زد تو سر همچین محکم. من اصلا خیلی تعجب کردم که مدت ها سال هاست دارم روش فکر میکنم، تازه تحلیل اخلاقی میخوام روش بکنم که این که دنبال احسان کردن او بود، یعنی رفت به سمتش یه زود بلندش کنه در زمین، تا دید خودش بلند شد دستش بلند کرد محکم بزنه تو زمین. من کار آمریکایی و انگلیسی رو دیدم، همچی که میبینن یه کسی افتاده رو زمین، میان بمب رو میندازن صدها نفر رو میکشن، بعد دو سه تا اینا که حالا زخمیان رو همچی میکنن اینا رو پانسمان بکنید موضوع بشه، اینی نمیره دیگه، تو خودت همون کسی بودی تو خودت اصلا بمب انداختی، اونا رو که کشی اینطوری نیست، و اینا هم که زخمیان خوندن رو بکششون دیگه. این میخواد جلو من و شما بگید من اهل انصاف هم آنچه. گاهی دیدم یه حیوان ها همچین میگن حقوق حیوانات، اصلا این حق سرش میشه حقوق حیوانات؟ آدم پستی که اصلا یه انسان که هیچی، اصلا یه انسان به اندازه یه پشه که رو دستش از میزنه بشه اینقدر برای یه انسان ارزش قائل نیست. دارن کمک میکنن به این داعش، ببینید شد اوضاعی درست کردن هم تو میکشن، دارن پول بهشون میدن کمکشون میکنن، یه انسان یه سرش میشه هیچی سرش نمیشه. وقت تعجب میکنه انسان، میگه دا میگه دا اگه سرت بلند کردی با بم میزنم نابودت میکنم، اما اگه افتادی رو زمین و گفتی من عاجزم وقت میام کمکت میکنم. این حالت من تو متصور قشنگ دیدم. حالا نمونش تو دنیا دقیقا همینه، تو زندان‌های آمریکا و انگلیس و اینا میزنن این زندانیا را، میزنن به قصد کشت که ازشون اقرار بگیره، همش که زخم شد بعد میرن پانسمانش کنن، پزشک میاد این پانسمان کنه، تو که داشتی میزدش تو می‌خواستی سالم نباشه، اون ور رو ببینم یا این ور رو ببینم، میزند که اقرار ازش بگیره، اما همچی که میده اقرار نکرد مریض شد و افتاد، حالا ترحمش میاد، میگه بذار تو که نمیخواستی لطفش بکن پس بذار بمیره. حالا نکات دیگه هم هست، اما میخوام بگم این قضیه عکس صحبت ماست، ما اینا رو داریم ازش استفاده میکنیم برای عکسش. میگم تا میرید یه کسی حسود به شماست، یعنی حالت حمله رو دارد بهتون، شما حالت فقر رو به خودتون میگیرید، میرید مشورت ازش میگیرید، میگید به من کمک بکن، هم که میگید به من کمک بکن از حالت حمله در میاد و حالت کمک میگیرد به خودش. این نکتش اینه، عکس این نکته که گفتیم که اگه افتاده بود رو زمین این میخواست ترحم بهش بکنه، تا دید کلش بلند کرد و میتونه بلنجه یادم دست رو باید بالا که محکم بزنه توزه پرید بشا، یعنی که میگم فقط دست نباید بالا که مردم دیگه جمع شدن جدا شد. پس دوم مشورت بکنید با کسی که بهتون حسادت نیبرد. سوم اخفاء نعمت، وقتی دیدید حسود دارید نعمت های خودتون رو از چشم حسود رو مخفی بکنید. آدم حسود هرچی اطلاع پیدا میکنه از نعمت های شما هی بیشتر میخواد ضرر بهتون وارد بکنه. خود چرا این میشینید برش تعریف میکنید؟ میگه من فلان جا قد لذت بودیم، اینجا قد رفتیم تفریح کردیم، اینجا قد سرمایه داشتیم، اینجا خدا قد کمکمون که هی شما داری نعمت های خدا رو به خود میگی، اونم داره دو تا تو چهار تا میکنه سبک و سنگینش میکنه که بعد بشینه یکی یکی اینا رو تیراندازی بهش بکنه نعمت های شما رو بگیره. پس سوم یادتون نره کتمان نعمت، اخفاء نعمت. حالا من یه حدیث دارم، این حدیث مال این بحث نیست، مال یه جای دیگه هست، میگه اگه میخواید به حاجتتون برسید نعمتهای خودتون رو مخفی کنه. این مال حسود نیست، مال اینه که شما میخواید دنبال یه حاجتی مشکلی دارید میخواید برید حل بکنید، اگه میخواید مشکلتون حل بشه نعمتون رو کتمان کنید و برید، وقت مشکلتون حل میشه. اما اگر نعمتون رو همتون علنی کرد رفتید، یه عده‌ای که تنگ نظرن شروع میکنن تیراندازی بهتون میکنن، کارشکنی میکنن براتون. استعینوا علی حوائجکم بالکتمان، برای حوائجتون کمک میگیرید به کتمان. فان کل ذی نعمت محسود، تمام اینایی که یه نعمتی دارن مورد حسادت دیگران واقع میشه. چهارم، وقتی دیدید کسی بهتون حسادت میورزه او رو شریک تو نعمت خودتون بکنید، البته اگه امکان داره. مثلا مالتونو میبینید یه کسی حسادت به مالتون، خیلی شریکش کنید، اونم بیاریدش سعیمش بکنید تو مالتون، بیاریدش مثلا سر سفرتون. مثلا ناراحته چرا شما سفره سنگینی داره، خب صدش رو اصلا بیاد اونم شریکش بکنه. تو شغلتون مثلا ناراحت است که شما همچی شغلی دارید، خیلی اونم صداش بزن اصلا بیاریدش شریک کنه تو شغلتون. اما یه چیزایی هست که نمیشه سهیم کرد، مثلا خونه را فرض کنید کسی حسادت به خونه شما داره، اونو که نمیتونید تو خونه تون شریکش بکنید. اما اگه میتونید یه خونه برش سهیه بکنه، چون تو خونه نداره هم تو بغض خونه شما را داره، اگه توانایی دارید کارو بکنید. حسادت به خانم شما داره، خود نمیتونی که شریکش کنی تو خانم خودت، اما اگه میتونی دستشو بند کنی یا ازدواج برای چور کنه. بعضی چیز از قابل شراکت نیست، اما میتونی به یه سبک دیگری موازی کاری بکنی. بعضیش هم نه، قابل شریکه. مال قابل شریکه، شغل قابل شرکته، میتونی صداش بزنید. اگر مشترکش کردید با نعمت خودتون، آوردیدش سر همون نعمت، نشوندید بشه، از اون خشمش که در میاد، چون اگه آرزو کنه نعمت ازش گرفته بشه از خودش هم گرفته میشه. وقت شما او رو دورش زدید، یک کارش کردید که به قول امروزی هم میگن نمکگیرش کردید، هم نمکگیرش میکنید تا دیگه از اون شرش در بیاد. این چهار تا راهکار. و اما پنجمی که گفتیم، نه، این که اگه دیدید یک کسی بهتون حسادت میورزه شما بخواید بهش ضرر بزنید، شما هم بگید منم آرزو میکنم ای کاش سلامتیش گرفته بشه، نم چی، منم یه فحشش میدم، منم یه تهمت بهش میزنم، نه، این کار رو نکنید. این پنجمی درست نیست که بخواید ضرر رو با ضرر دفع بکنید. چرا؟ من از جمله امام امیرالمومنین علیه السلام براتون میگم که جمله امام بهترین جوابه. حضرت میفرمان همین که انسان حسود غیظ داره و خشم داره، همین برای تو بسه دیگه. مگه نمیخواستی بهش ضرر بزنی؟ خب این ضرر دارت میخوره دیگه، دیگه میخوایی ضرر دوم بهش بزنی؟ عبارت حضرت حتی شفا دادنه، میگن شما که مورد حسادت واقع شدی، حالا شما هم به خش در اومدی، میخوایی یه ضرر به او بزنی. حضرت میگن نه، شفای شما در اینه، یشفی که من حاسده که، شفا میده شما رو از حاسدت، یعنی اون کسی که حسادت به شما ورزیده. چی شما رو شفا میده؟ این که حالا شما خیال میکنی حتما باید ضرر بزنی، حضرت میگن نه، عوضشو میگن، میگن به جایی که ضرر بزنی تو شفا، این جگرت خنک بشه، دو میگن آه ششم حال اومد، منم یه ضرر بهش زدم. حضرت میگن انهو یقتاز و عند سرورک، این حاسد غیظ داره وقتی که شما مسروری، همون وقتی که خوشحالیه اونم هم تو دلش داره میپیچه میسوزه ناراحته. من این وهابی‌ها رو که میبینم حقیقتا یه بار این وعجل فرجه همی که خب ما هی برای امام زمان میگیم که خدا تعجیل بکنه، یه وهابیه بود چشش به ما که افتاد، هم گفت وعجل فرج، من الان نمیتونم درست ادا جایی، دندوناش همچین رو هم فشار میداد از خشمش، میگفت وعجل فرج. حالا رو ناراحتی میکنم شما شیعه هم از این نره میگه. گفتم بگو من میدونم کجات میسوزه. خلاصه گفتن زود پس که خیلی بالاش سوت میکنه، گفتم میدونم کجات میسوزه اون زیرش. خلاصه کاری این وهابیا کار زود پس دارن. خلاصه اینجا امام علیه السلام میفرماند همین که میبینی او غیظ داره در سرور شما، همین طور شفا میده دیگه، همین بسته. یه عبارت دیگه هم هست اونم شبیه به همینه، یکفی که من الحاسد انه یغتم فی وقت سرورک. فرمودن تو رو کفایت میکنه دیگه، بیش از این نیاز نداری که به حاسد ضرر وارد بکنی. این که شخص حاسد غمناک است وقتی که شما مسروری، همین بس شدی. خب این هم سر سفره اهل بیت علیهم السلام. این نکاتی بود که راجع به حسادت فهمیدیم. بحثمون تقریبا نصفش باقی مون، یعنی من فکر میکردم بتونم بحث رو تمامش بکنم، دم نه، مثل این که هرچی هم کمتر توضیح میدیم اما صحبت فراوانه و جا داره که صحبت رو به خصوص تو بحث عوامل، عوامل حسادت چیه، معلولهاش چیه، حالا معلولاشو خیلیشو گفتیم اما عواملش چیه و کیفیت معالجش چیه. که یک شب عزیزی همون شب اول اینجا گفتن چطوری ما معالجه کنیم، گفتن یه مرتبه ملاقه رو زدید به کف دیگ دیگه. و اجازه بدید بحثو الان اونایی که این پنج شب بودید تقریبا حدود 200 مطلب ما تو این پنج شب شبیه 40-50 تا مطلب گفتیم و خیلی صحبت از اهل بیت علیهم السلام گفته شد. این نکاتو وقتی همشو انسان اشراف داشته باشه وقت بعد به راحتی میدونه که چگونه برخورد بکنه با شخص حسود و چطوری معالجه بکنه حسادت رو در وجود خودش. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. افتخار میکنیم به وجود امام زمان علیه السلام و این خاندانی که این گونه ما رو تربیت کردین، چیزا رو یاد ما دادن، گفتن همیشه خیرخواه دیگران باشید، نه مثل این امروزه ای اروپایی آمریکایی ها بینید چقدر خبیثن، چقدر کثیفن، حتی شر از وجودشون میباره و هرچه روز میگذره ما که اینا رو کمابیش میدونستیم، اما دنیایی که فریبشون خورده بودن حالا یواش یواش دارن اونا میشناسندش. که اخیراً یه آماری تو پاکستان گرفته بودن، دید مردم پاکستان نسبت به آمریکا دشمنیشون از ایرانیا بیشتر بود. یعنی ایران که حالا اینقدر میگن مرگ بر آمریکا و اینقدر ضربه خوردن، تعداد آمار و درصدی که اونجا گرفته بودن اونجا بیشتر بود. با اینکه اونا خوب تعالیم دین ما رو ندارن، ما تعالیم دین داریم، دین داره میگه باید دشمن آمریکا باش. در این حال پاکستانی از ما جلو هست. میدونید چرا؟ چون مرتب آمریکایی اونجا میرن با این هواپیماهای بدون سرنشین، هی این ور میکشن اونجا میکشن، حتی کاروان عروسیشون رو میزنن، یه تعدادشون رو میکشن. خب مردم یکی دوتا که نیست که، ده ها بار تا حالا دیدن این رو، خب خشم دارن. مردم دنیا اینطور و کشور دیگه هم همینطور. حالا باید سالها بگذره تا آمریکایی‌ها بیان وجود خودشونو باز به دروغ بگن ما مثلا خیرخواه مردم. الان دیگه مردم نمیپذیرن، میدونی سرمایه بزرگی رو اینا از دست دادن و مردم دنیا و تمام وجودشون مرگ رو برای اینا میخوان، چون میدونن وجود اینا شره. خیلی صریح دروغ میگن، صریح خیانت میکنن، صریح بمب میذارن. الان به ما میگن شما میخواید بمب بذارید، اون وقتی بهشون میگیم خب اسرائیل که الان بمب داره، استفاده هم که تو غزه و تو لبنان، خب چرا اینا جلوشو نمیگیرید؟ ببینید اصلا جواب که ندارن بدن که، فقط باید بگیم شما انسان نیستید، پس حق بدید به ما که ما هم قضاوت کنیم راجع به آمریکا که اینا انسان نیستن، از حیوان هم پس دارن، حیوان هم نیستن، اینا حیوان هم این چنین نمی کنه. اینا رو میگم تا قدر خودمون رو داشته باشیم و بگیم الحمدلله پیرو خاندانی هستیم که تمام سرتاپاشون نوره. امام صادق علیه السلام خواستن برن تو خونه، یکم همراهشون بود، در خونه تعارف نکردن به اون صحابیشون، نگفتن بفرمایید، پسر امامم بود. بعد که رفتن تو خونه پسرشون به پدر گفت بابا خوب نبود در خونه، حد دقیقا میخواستید تعارف کنین. حضرت فرمودن ما اهل بیتی هستیم که آنچه را در درونمون نیست هیچ وقت به زبان جاری نمی کنی. عجب تعبیر، یه چیز یاد ما دارن، یه راه دارن یاد ما میدن که انسان مومن جا درونیست. وقتی میگه بفرمان واقعا بفرماینده. یه قصه هم بگم، پدر ما میگفتن که یه کسی به دروغ تعارف کرد به رفیق، گفت بفرمان و اونم زود فرمود، معطل نکرد. و قدیم بودست که اولاغ داشتند و تا میرفتند تو یه اتاق داشتن، اتاق مخصوص نگهداری حیوانات، مهمون تا اومد حیوانش رو تو خونه به صاحبخونه گفت خواهین میخه افسارم کجا بکوبم رو زمین؟ گفت رو زبون من بکوب که دیگه تعارف دروغ نکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا ظهور ولیت رو برسان، ما رو از بهترین یارانشون قرار بده، رهبر عالی قد نظاممون حفظ فرما، دشمنان رو نابود کردن، این جمع رو حاجت روا فرما، اموات و شهدامون رحمت فرما به جاه محمد.
يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت بفنائك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.